فرادست‌تر از این چیزی که هست بود، و یا اگر آقای ترامپ در اون بالا نبود، آقای خامنه ای به خواب هم نمیدید که این رفتار رو، چه با سقوط هواپیما، چه با گرانی بنزین، چه با این نظارت استثنایی یا حذف اینها، این گونه رفتار بکنه با ملت خودش. اون موقع ملت جلوش میگیره. با این بخش از صحبت های آقای کشگر که میفرمایند اگر ما جنبش‌های مدنی دوامیافته تری داشته باشیم، حکومت توان این که ایستادگی بکنه در مقابل خواست ما رو نداشته باشه، ما به طرف دموکراسی حرکت میکنیم. کاملا این اظهار نظر درست.
آقای کشگر، شما پاسخی دارید برای آقای نگهدار؟
بله، پاسخ من اینه که انتخابات آزاد ما یه روزی خواهیم داشت، اما انتخابات آزاد زمانی خواهیم داشت که از طریق مبارزات مدنی، از طریق جنبش‌های اعتراضی مردم ایران، که طبعاً من طرفدار جنبش‌های بدون خشونت هستم، موازنه قوا تغییر بکنه و استبداد دینی امروز به عقب رانده بشه، و اون وقت انتخابات آزاد در چنین شرایطی تحمیل میشه، حالا یا از طریق فروپاشی این نظام یا از طریق عقب نشینی این نظام. انتخابات آزاد برای جدا کردن دین از دولت و یک حکومت سکولار نهایتاً در ایران، یک جمهوری سکولار. طبیعتاً راه آینده ما راه انتخابات در حکومت‌های آینده، ولی تا موقعی که ما با استبداد دینی جمهوری اسلامی روبرو هستیم، انتخابات آزاد از اینها توقع بی خودیست، کما اینکه 40 ساله ما تجربه کردیم اینا هرگز به انتخابات آزاد راه نمیدن، به جز موقعی که مرگشون فرا برسه.
آقای نگهدار، باز به شما برگردیم. صحبت آقای کشگر رو شنیدیم. اون چیزی که من متوجه میشم، آقای کشگر از مبارزه‌ای برای تغییر در حکومت میگن، تغییر حکومت، و شما از مبارزه برای تغییر در حکومت میگین، چیزی که خودتون هم در نوشتتون بهش اشاره کردید.
کاملا دقیقه. آقای کشگر یک جمله وسط صحبتشون گفتن که تا تناسب قدرت در حکومت شکسته بشه بر اثر فشار و قدرت جامعه مدنی، این تا تناسب قدرت در حکومت شکسته بشه یعنی تغییر در حکومت. و من خیلی خوشحال میشم اگر آقای کشگر تایید بکنند که به این نظریه که تناسب قوا در بالا اگر بشکنه به سود دفاع از انتخابات آزاد، این یک گشایش بزرگ در کشور ما. من خیلی خوشحال میشم اگر این نظریه رو بپذیرن. یک جمله اضافه میکنم و اون این که بنا به همین تجربه‌ای که آقای کشگر اشاره بهش میکنه در 40 سال گذشته، ما دو بار این امید رو دیدیم که گشایشی در مملکت درست بشه. یک بار سال 76 بود، یک بار سال 88 که مردم به میدون آمدند برای تغییر در تناسب قوا در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. بار اول پیروز شدند، بار دوم به عقب رونده شدند. من هم با این آرزوی آقای کشگر همراه هستم که در دوره های بعدی، که من فکر میکنم تا وقت این دو هستند این اتفاق نخواهد افتاد، یعنی اجازه نمیدن با توپ و تانک و با گلوله میان به طرف مردم. بعد از این که از این وضعیت خارج شدیم، اون وقت شرایطی به وجود بیاد که باز مردم پای صندوق های رای در همین جمهوری اسلامی ایران حاضر بشن و تکیگاه مهمی مثل تکیگاهی که در 2 خرداد 76 درست کردیم یا میخواستیم در 22 خرداد 88 درست کنیم در حکومت به دست بیارن، و اون حکومت، اون ترکیب حاکمیت ما رو به طرف انتخابات آزاد ببره.
خب آقای کشگر، اجازه بدید بار دیگه به شما برگردیم. صحبت آقای نگهدار رو شنیدیم. آقای نگهدار همچنان میگن که مردم بار دیگر در پای صندوق‌های، یعنی تغییر نظام رو بهش اعتقاد ندارن، جمهوری اسلامی حاضر بشن، ولی گویا شما اعتقاد دارید که باید یک تغییر بنیادی صورت بگیره.
بله کاملا درسته. ایشون همچنان معتقدن که جمهوری اسلامی ظرفیت این رو داره که از طریق انتخابات هایی در آینده از درون متحول بشه، و من معتقدم که نظام دینی اساسا نظامی است بر اساس تبعیض و فسادزا. دیکتاتوری دینی بناش رو بر این میذاره که مثلا شیعه معتقد به ولایت فقیه برتر از بقیه شیعه هاست، شیعه برتر از سنی است، اسلام برتر از بقیه ادیانه، بهایی باید نابود بشه. این نمیتونه هرگز با حقوق شهروندی جور در بیا. انتخابات خواهش بر اساس این تبعیض ها هست. اگرم یه موقعی یه عده‌ای در مجلس پیدا بشن مثل دوره اصلاحات که بخوان حرف های زاویه داشته باشن با این نظرات اینا، این قطعا اون مجلس بی اثر میشه با یک حکم حکومتی، با برخورد شورای نگهبان. و تجربه اصلاحات اتفاقا نشون داد که همون تجربه با شکست روبرو شد و نتیجه شد احمدی نژاد و بعدش هم همه اون مسائل فجایعی که امروز میبینیم بعد از 40 سال. تمام نظام های دیکتاتوری در جهان در شرایطی رفتن به سمت عقب نشینی که مبارزات مدنی مردم، اعتراضات فراگیر مردم، اعتصابات، همه اینها با هم نافرمانی ها، اینها را در یه بنبستی قرار داده که معمولا اینا اون موقعی که اینو میپذیرن آخر عمرشونه. مثل آنچه که در آفریقای جنوبی اتفاق افتاده، در چیلی اتفاق افتاده، در لهستان اتفاق افتاده یا هر جای دیگه. بنابراین صندوق رأی زمانی قابل قبول خواهد بود که ما حکومتی داشته باشیم که بر اساس در واقع آمیزش دین و دولت نباشه، بلکه سکولار باشه.
به عنوان آخرین بحثی که میتونیم داشته باشیم چون وقتمون رو به پایان، آقای نگهدار، میخوام یک جمع‌بندی شما از آنچه که بهش میاندیشید به ما ارائه بدید و اینکه فکر میکنید که سرانجام این انتخابات تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه و تا چه اندازه میتونه اونطوری که مقامهای جمهوری اسلامی میگن اعتباری برای نظام حاکم فراهم کنه.
بله، اگر ما بخوایم درباره آینده صحبت بکنیم،
آقای نگهدار،
الو،
بله.
اگر ما بخوایم درباره آینده صحبت بکنیم، ما نمیتونیم با قطعیت بگیم که حتما چه اتفاقی خواهد افتاد. آقای کشکر به نوعی با قطعیت صحبت میکنه که حتما اینجوری خواهد شد، رژیم های توتالیتر و اینها فروپاشی میشن، ولی ما نمیتونیم اینو بگیم. اون چه که ما میتونیم بگیم به اتکا به تجربه گذشته است و این تجربه گذشته هم در 40 سال گذشته نشون داده که ما در مقاطعی به دلیل عوامل بین المللی یا عوامل داخلی حکومت تصمیم به عقب نشینی گرفته و گشایش شده و مردم هم استقبال کردند. در همون شرایط 2 خرداد، در همون شرایط سال 88 جنبش سبز، ادعی هم بودند که همین نظرات آقای کشکر رو داشتن و میگفتن نه تحریم بکنیم و نریم و از صندوق رای اجاقی برای شما گرم نمیشه. ولی خب اکثریت مردم روحیه دیگری داشتن. من نمیتونم تضمین بکنم که در آینده آیا نظر آقای کشکر که نه مردم نرید و در خود شرکت نکنید قطعا مورد استقبال اکثریت قرار خواهد گرفت، یا نظری که من میگم که اگر میبینید تکیه گاه میتونید در انتخابات درست برید، در حکومت درست کنید با شرکت در انتخابات، چرا که نه، بریم و درست کنیم و اون موقع صدای ما در حکومت هم منعکس میشه و این شجاعت بیشتری به جنبش مدنی میده. وقتی جنبش مدنی پا در حکومت داره، با قدرت بیشتر پا به میدان میگذاره و شرایط برش بهتر میشه، همونجوری که دیدیم در دهه 70 هم بعد از 2 خرداد این اتفاق برای ما افتاد. و نکته آخرم که بگم این هست که به نظر من بنا به تجربه 40 ساله، عامل نوع سیاستی که در ایالات متحده آمریکا حاکم هست به عنوان یکی از مهمترین عناصری که در توازن قدرت در کشور ما تأثیر میکنه باید لحاظ بشه. ما قبلا، من خودم شخصا، این اهمیت این عامل را تا این حد نمیدیدم، ولی بعد از آمدن آقای ترامپ و برهم زدن برجام فهمیدم که چگونه تصمیمی که واشنگتن میگیره روی سرنوشت صندوق رای، تناسب قوا، وضعیت سفلی مردم و همه مشکلاتی که ما داریم یه تاثیر بسیار بسیار قابل ملاحظه.
آقای کشکر اگر خیلی کوتاه برای ما یک جنبندی بدید سپاسگزار میشم چون وقتمون رو به پایانه.
من نظرم اینه که 41 سال تجربه به ما میآموزه که در حکومت دینی فقط با صندوق رأی باید به لحاظ تاکتیکی، اگر در بهترین شرایط دو تا جناح بد و بدتر هم بخوان مردم بکنن، نهایتا آخر سر اون مجلسی که از بدها و نه بدترها تشکیل شده قدرتی نداره. ما مجلس نداریم در ایران، ما نهادهای انتخاباتیمون از بین رفتن، همه از محتوا تهی شدن، به خاطر که این حکومت حکومت دینی است. دوران حکومت دینی در جهان تموم شده. ما باید محکم بایستیم و از سکولاریزم دفاع کنیم، از جدایی دین و دولت. جدایی دین از دولت هم کشور رو نجات میده هم دین رو نجات میده. ببینین چرا در زمان شاه که این همه اینا راجع بهش میگن بد و بیراه که اسلام نابود کرده بود و فلان، اینا مردم آمدن دنبال یک شخصی که میخواست حکومت اسلامی ایجاد بکنه. اما امروز چرا مردم اینقدر از دین گریزان شدن، حتی از دین اسلام هم جوونا گریزان شدن؟ بنابراین این در واقع حکومت دینی الان نشون داده که حکومتی فسادزا، تبعیض‌آمیز، نالایق و کشور رو میبره به سمت تلاشی. و به همین دلیل به نظر من دفاع از منافع ملی ایران ایجاب میکنه و آینده ایران و مصالح ایران ایجاب میکنه که ما همه همراه هم بیایم به فکر این باشیم که ایران اگر قرار نجات پیدا بکنه از طریق جدایی دین از دولته و از طریق فشار بیرونی، یعنی مقصودم فشار مردم ایران ها، نه خارج از کشورها، فشار درونزای مردم علیه این رژیم تا این رژیم رو وادار به عقب نشینی، چنان وادار به عقب نشینی بکنن که آخر سر به اینا میشه وقت امان داد و گفتش که خب میشود شما رو بخشید در صورتی که از قدرت کنار بدین. اما این حکومت انتخابات آزاد برگزار نخواهد کرد.
بله. سپاسگزارم از دو میهمان این برنامه، فرخ نگهدار در لندن و علی کشتگر در پاریس که ما رو همراهی میکردن با نگاهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 که پیش رو داریم. به تلفن‌های شنوندگان نمیرسیم چون وقتمون خیلی کمه. بریم سراغ هومن عسکری، یک نگاه اجمالی داشته باشیم به شبکه‌های اجتماعی و آنچه در این باره در شبکه‌های اجتماعی گذشته.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی همینک داغ‌تر هست همین ماجرایی هست که شما بهش پرداختید با دو مهمان محترم برنامه، یعنی انتخابات و شرکت یا عدم شرکت در او. علی حکمت در این باره نوشته که هنوز هم فرصت هست، اعلام کنید انتخابات را با 2 تأخیر برگزار می‌کنیم، از مردم برای حوادث آبان و هواپیما دلجویی کنید و بخواهید هر کسی که علاقه به ایران دارد در انتخابات ثبت نام کند. شخصا تضمین کنید که هیچ مخالفی رد صلاحیت نمی شود. او پیشنهاد کرده که باید مقدمات آشتی ملی را فراهم کرد. شماری از کاربران به نوع تبلیغات میشه گفت کم سابقه یا بی سابقه برخی از نامزدها در برخی شهرها اشاره کردن. از جمله کاربری با نام فرح ایوب یک ویدیوی منتشر کرده که بخش کوچیکی از اون رو بشنویم. بله، این ویدیویی که همینک صداش رو صدای چند ثانیه‌اش رو شنیدیم یک ویدیوی تبلیغاتی هست، یعنی در واقع
تبلیغاتی انتخاباتی،
یک ویدیویی هست از تبلیغات یکی از کاندیداها یا نامزدهای انتخابات
آهنگ بندری گذاشته.
بله، در گناوه هستش که یک آقای اون وسط نشسته و مردم طرفداراش دارن دورش حرکاتی انجام میدن. بله مثل اینکه وقت نداری نه؟
وقتمون رو به پایانه. قطعا از هومن عزیز میخوایم که در مجله بعد از ظهر در کنار ما باشه، یه نگاه دقیق تر و خیلی عمیق تری داشته باشیم با آنچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی. شما هم اگر که نظری دارید حتما نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. پوزش میخوایم که نرسیدیم نظر شما رو در این بخش داشته باشیم، اما در بخش‌های بعدی قطعا شنونده نظر شما هم خواهیم بود. 2042-02-21-12-21-13 رو فراموش نکنید. نیمروز خوبی در انتظارتون باشه در ادامه.
که با تو بست فایز وفادارم مگه هستی وفادار وفادارم مگه هستی وفادار
ما ترک دنیا کرده ایم حالم زدست شده ایم اگه ما باز نموندار سی خاطرت نفوندار اگه ما باز نموندم سی خاطر
که من آیم به غربت چرا باید کشم این رنج و مهنت
درازی عمر فایز که چونی بود که لعنت بر چونی عمری به زنت که لعنت بر چونی عمری به زنت
ما ترک دنیا کرد عالم ز دست شسته این اگه ما باهات نموندم سی خاطرت نخوندم اگه ما باهات نموندم سی خاطرت نخوندم
ما ترک دنیا کرده این عالم ز دست شسته این اگه ما باهات نموندم سی خاطرت نخوندم اگه ما باهات
پستوی خانه بیابید با عاشقانه های رادیو فردا.
Every time we talk, you move in close. I don't want you to stop, I don't want you to stop tonight. We got the last two glasses on a straw hut bar, trying to remember what number we are. String of white lights making your eyes shine tonight. No vacancy sign out front. Your skin is begging to be kissed by a little more than the sun. You take my hand in yours, you lean in, and your lips taste like sangria. Your lips taste like sangria. Wrecking ball dancing down the hall. The door, we fall into a wild warm kiss. We're buzzing like that no vacancy sign out front. Your skin is begging to be kissed by a little more than the sun. You take my hand in yours, you lean in, and your lips taste like sangria. Your lips taste like sangria. Head of mine keeps spinning, spinning around. We're buzzing like that no vacancy sign out front. Your skin is begging to be kissed by a little more than the sun. You take my hand in yours, you lean in, and your lips taste like sangria. Tastes like sangria. Your lips taste like sangria. Your lips taste like sangria. Spanish wine, let you let this head of mine keep spinning, spinning around.
نقش نو
کتاب پرنده به پرنده نوشته آن لاموت، رمان نویس آمریکایی، فعال اجتماعی و استاد دانشگاه، با ترجمه ای از مهدی نصرالله زاده از سوی نشر بیگول منتشر شد. نویسنده این کتاب با بیانی طنزآمیز از نویسندگی و فن نوشتن میگوید و با صداقت، شوخ طبعی و خود انتقادگری قشر نویسنده را مورد مطالعه قرار می‌دهد. او در این کتاب علاوه بر ارائه درس‌هایی برای نوشتن، به زندگی و فلسفه آن از دیدگاه خود می‌پردازد و آموزه‌هایی برای امیدواری به آینده و زندگی بهتر را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد.
چقدر میخوام، میگم به قد هرچه الماسه. هر کی اگه دستاتو بشناسه میگه که اوج لبز و احساسه. میپرسی لبهاتو چقدر میخوام، در وصف تو کاش مثنوی بودم. چرخانی من با تو شمس و مولوی بودم. میپرسی چشماتو چقدر میخوام،
وقتی وقتی که از تنهایی سر میرم دریا میشم دریای راست راستی میگی چقدر موها تو دوست دارم میگم همینقدر که دلم تنگه یک تار مو از تو اگه کم شه پایان کار شعر و آهنگه آهنگه میپرسی چشماتو چقدر میخوام میگم به قد رنگای نقاش هر لحظه لبخنده جو گندی تو هر وقت میخوای چشم خود من
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران رادیو فردا.
در نگاهت دریا رو دیدم، موج چشمت به رویا کشیدم، بی هوا غرق شدم در نگاهت. ببین عاشقان تو را میپرستم، هر کجا باشی عشق تو با من است، بی بهانه ببین با تو هستم، عاشقم با خدا می کشد. گر نباشی شوم عاشقی دل شکسته، طعم عشقت هنوز در دلم مانده است، آن دلی که به هیچ کس دل نبسته. نگذر قلبم میمیرد، بعد از تو دلم تنهایی میگیرد، دنیای مرا بعد تو پایان گیرد، جز من چه کسی جانش در دستت هست، هر جا که بری جایت در قلبم هست، دیوان دلم تو پایان گیرم، عاشقم باش. آن نگاهت مرا تا خدا می کشد، گر نباشی شوم عاشقی دل شکسته، طعم عشقت هنوز در دلم مانده است، آن دلی که به هیچ کس دل نبسته. Oh,